اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه اساتید بزرگوار و دوستان و عزیزانی که در این جلسه شرکت دارند. بنده هم تبریک عرض میکنم حلول ماه مبارک ربیع الاول رو و انشالله که خداوند متعال همه ما رو مشمول عنایات و توجهات ویژه وجود مقدس پیامبر بزرگوار اسلام قرار بده. سوره علق قطعا سوره مکی است. دست کم درباره پنج آیه اول این سوره اجماع هست میان شیعه و اهل سنت که این پنج آیه اولین آیاتی است که بر پیامبر بزرگوار اسلام نازل شده و در حقیقت با نزول این سوره یا این پنج آیه رسالت پیامبر بزرگوار اسلام آغاز شده. درباره آیات بعدی یعنی از آیه 6 به بعد اختلاف نظر هست که آیا این آیات هم یک جا و با این پنج آیه اول نازل شدن یا با یک فاصله زمانی نازل شدن. این پنج آیه ابتدا نازل شده، بعد سوره های دیگری نازل شده، بعد آیات تکمیلی این سوره نازل شده. اون تا پیامبر بزرگوار اسلام فرمودن که این آیات رو در کنار آیات آغازین سوره علق قرار بدید. این اتفاقات در نزول تدریجی قرآن کریم رخ میداده، یعنی گاهی وقت اتفاق میفتاده که پرونده دو تا سوره باز بوده. ابتدا فرض کنید 10 آیه 15 آیه یک سوره نازل میشده، بعد جبرئیل می آمده یک سوره دیگری رو آغاز می کرده، آیاتش رو و آیات رو نازل می کرده مربوط به سوره دوم. بعد در نوبت بعدی حالا با یک فاصله زمانی آیاتی رو نازل می کرده، می فرموده این مربوط مثلا به سوره قبلی هست نه این سوره جدید. این اتفاق در واقع در نزول قرآن کریم، نزول تدریجی قرآن کریم داریم و رخ داده. ازا برخی ها معتقدن که کل آیات سوره علق یک جا نازل شده، همزمان نازل شده، در یک زمان نازل شده. برخی می فرماین نه، پنج آیه اول ابتدا نازل شده در آغاز بعثت، بعد فرض کنید سوره مدثر و غیر و اینها نازل شده، سپس آیات تکمیلی سوره علق. اما اگر ما مرور کنیم در ادامه شاید به این نتیجه برسیم که کل این سوره یک جا نازل شده، چون یک پیوند معنایی بین همه آیات این سوره هست، ولی فعلا این مسئله مهمی نیست. در برابر این قول نسبتاً اجماعی که مفسران شیعه و اهل سنت بر آن اتفاق دارند که سوره علق اولین سوره است که بر پیامبر بزرگوار اسلام نازل شده، قول‌های ضعیف و در واقع نادری هم داریم که نه، اولین سوره سوره مدثر بوده یا سوره حمد بوده. اما این قول قابل اعتنا نیست و مورد توجه مفسران نامدار شیعه و اهل سنت قرار نگرفت. نکته دیگری که درباره این آیه این سوره هست این استش که موضوع محوری این سوره در واقع اون جلوه عظیم ربوبیت عام خداوند متعال هست بر بشر در قالب برترین و کریمترین و عظیمترین نعمتی که در اختیار بشر قرار داده و اون علم است و علوم مختلف است و ابزار کسب و نشر علم هست که در واقع یا کتابت و قلم است که در این سوره بهش اشاره شده، الذی علم بالقلم، یا بیان است که در سوره الرحمن اشاره شده، علم و بیان، و بعد در ادامه می‌فرماید خب نوع طبیعت انسان‌ها طغیان‌گریز و انسان‌های طغیان‌گر در برابر این نعمت بزرگ الهی، این جلوه بزرگ ربوبیت عام خداوند متعال بر بشر، روی کرده درستی رو نمی‌گیرند. به جای اینکه بر اساس علم رفتار کنند، بر اساس ظن و توهم و گمان زندگی می‌کنند. کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. به جای اینکه واقعیت گرا باشند، حقیقت گرا باشند، بر اساس توهم و ظن و گمانشون رفتار می‌کنند و همین باعث می‌شود که در سیره علمی و عملیشون هم دوچار خطا شوند، هم دوچار کذب شوند، ناصیت کاذبت خاطئه. بعد در ادامه می‌فرماید خب اینهایی که از در واقع این نعمت عظیم الهی که واقعیت گرایی و حقیقت گرایی و علم گرایی است عدول می‌کنند و دوچار انحراف می‌شوند و برخی از انحرافاتشون هم در همین سوره یادآور می‌شود. ارایت الذی ینهی عبدا اذا صلا. بعد به سرنوشت شوم اونها در انتهای سوره اشاره میکند. خب پس به این نتیجه رسیدیم که آیات سوره علق یا دست کم 5 آیه نخست این سوره همزمان است با آغاز بعثت پیامبر بزرگوار اسلام و رسالت اون حضرت. قبل از این که وارد تحلیل آیات این سوره بشیم، در واقع باید یک مقدمه عرض بکنم، چون این مقدمه کمک میکنه به فهم همین آیات آغازین این سوره و اون مراحل بعثت پیامبر بزرگوار اسلام هست. بر اساس روایات معتبر نبوت پیامبر بزرگوار اسلام مقدمه‌ای داشته و اون رؤیاهای صادقه بوده است. مدت زیادی پیامبر بزرگوار اسلام رؤیاهای صادقه ای می دیدن که در روایات داریم که فلق صبح، مانند در واقع اون شکاف صبح کاملا روشن بود، یعنی رؤیاهایی که نیاز به تعبیر نداشت و آنچه که در رؤیا حضرت می دیدن دقیقا به همون شکل و همون جزئیات در عالم بیداری اتفاق می افتاد و رخ می داد و نیاز به تعبیر نداشت. بعد از این که این مرحله رو حضرت طی کرد، رؤیاهای صادقه بسیار زیاد، یک میلی به خلوت گزینی در حضرت ایجاد شد و روز به روز اشتیاق حضرت به خلوت گزینی زیاد شد و شدت پیدا می کرد. لذا به غار حرا می رفتن و در اونجا مشغول عبادت می شدن و تفکر و مشاهده کعبه. در منابع داریم که پیامبر در غار یا عبادت می کردن یا دچار تفکر عمیق می شدن یا از همون بالای غار در واقع کعبه رو مشاهده می کردن و در کعبه و در خانه خدا تفکر می کردن و تعمق می کردن. گاهی اسکان و اقامت حضرت در این غار روزانه بود، یعنی صبح می رفتن، غروب و شب بر می گشتن، گاهی اوقات چند روزی می ماندن، آذوقه‌ای با خودشون می بردن و در اونجا به عبادت و تفکر مشغول بودن. تا 37 سالگی، در 37 سالگی باز این میل و رغبت و شوق حضرت به اصطلاح به عبادت و تعبد و خلوت گزینی بیشتر شد. بر اساس روایاتی که ما داریم تمام ماه مبارک رمضان رو قبل از 40 سالگی در اون چند سال اخیر در غار به سر می بردن، در غار حرا به سر می بردن. گاهی اوقات حضرت خدیجه سلام الله علیها آذوقه ای رو مجددن برای حضرت می فرستادن در غار تا یک ماه تمام شود. در 37 سالگی حضرت خوابهایی می دیدن. در این خواب دیگه در واقع رؤیای حوادث تکوینی نبود. در روایات داریم که خواب می دیدن که اتاه و آتن، یک شخصی بر حضرت وارد می شد و به حضرت می گفت یا رسول الله، یعنی حضرت رو در عالم رؤیا خطاب می کردن که تو رسول خدا هستی. باز این خواب تکرار شد در این دو سه سال آخر از 37 سالگی تا 40 سالگی، تا اینکه یک بار که در واقع گوسفندان حضرت ابو طالب علیه السلام رو به چراغگاه برده بودن، حضرت جبرئیل بر حضرت ظاهر می شود و به حضرت خطاب می کند یا رسول الله. حضرت می پرسد من انت، شما کی هستی؟ قال انا جبرئیل ارسلنی الله علیک لیتخذک رسولا، من جبرئیل هستم، خدا مرا فرستاده تا تو را به رسالت برسانی. باز در روایات داریم در این 2-3 سال اخیر حضرت از غار حرا که پایین می اومدن و به سمت منزل می رفتن، بعضی وقتا در واقع اون خاشاک، اون درختچه ها، اون درختی یا در واقع سنگریزه ها به حضرت سلام می کردن، السلام علیک یا رسول الله می گفتن. این ماجرای آشکار شدن جبرئیل برای حضرت که قطعا به صورت تمثل بوده است، نه به صورت تجسم و وجود عنصری و مادی پیدا کردن، چون ملائکه خصوصا حضرت جبرئیل جسم ندارد، بدن ندارد، وجود مادی ندارد، لذا تجسم به این معنا که در قالب یک بدن مادی قرار بگیره نیست. اگر هست تمثل است، یعنی در اون قوه خیال و اون در مرتبه برزخی و مثالی انبیا و اولیا ظاهر می شود و اولیا او را می بینن و با او سخن می گن، به گونه ای که اگر افرادی کنار پیامبر یا پیامبران باشند دیگه جبرئیل رو نمی بینن، ولی اگر وجود عنصری و جسمانی جبرئیل پیدا بکن، خب کسانی هم که در اون کنار هستن می بینن. نمونش رو قرآن کریم درباره حضرت مریم یاد کرده که فتمثل لها بشرن سویا، اون موقعی که بنا بود حضرت مریم به طور خارق العاده حضرت عیسی علیه السلام رو باردار شود، حضرت جبرئیل رو دید در کنار اون روی آب یا چشمه که فتمثل لها بشرن سویا. حضرت جبرئیل در قوه مثال، یعنی در ذهن حضرت مریم به صورت یک جوان زیبایی ظاهر شد، برای پیامبران هم همینطور، برای پیامبر بزرگوار اسلام هم به صورت تمثل بوده. موقعی که حضرت به منزل برمیگردن، ماجرا رو برای حضرت خدیجه بازگو میکنن. حضرت خدیجه سلام الله علیها به حضرت میگن که ارجو ان یکون کذالک، من امید دارم که همینطور باشد، یعنی در واقع جبرئیل تو را به رسالت در واقع برگزیده باشد از طرف خداوند متعال. مرحوم قمی در تفسیرش این ماجرا رو که نقل میکنه ادامه میدهد که روزی جبرئیل با ظرف آبی ظاهر شد. اینا همه قبل از 40 سالگیه، نه قبل از در واقع 27 رجب هستش و نزول سوره علق هست. جبرئیل نازل میشود، ظرف آبی برای حضرت میآورد و در واقع علمه الوضو و رکوع و سجود، به حضرت وضو گرفتن رو، رکوع و سجده رو، در واقع یه عبادت خاصی رو تعلیم میده و حضرت دیگه در اون 2-3 سال اخیر نماز میخواندن، اما اون نمازی که حضرت جبرئیل تعلیم داده بود که در روایات ما از رکوع و سجود سخن به میان آمده، اما غیر از این دوتا ارکان دیگری داشته ما در روایات نداریم. فلما تم له 40 سنه، موقعی که حضرت به 40 سالگی رسید و سوره علق رو دریافت کرد، علمه حدود الصلات، در 40 سالگی دیگه نماز در واقع که در شریعت اسلام هست رو به حضرت تعلیم داد، منتهی مراتب نه 17 رکعت در واقع، بلکه در هر وعده 2 رکعت حضرت نماز می‌خوندن به اون شکلی که در 40 سالگی به حضرت تعلیم داده بودن. حالا این که این نمازی که در 40 سالگی تعلیم داده بودن قبل از این بعثت و 27 رجب بوده یا بعد از اون بوده در روایات اشاره‌ای به این نیست، فقط فرمودن که در 40 سالگی این نمازی که باید می‌خوندن رو جبرئیل تعلیم داد، این غیر از اون نمازی بود که در 37 سالگی در واقع به حضرت تعلیم داده شد. باز در روایات داریم در 3 سال آخری که منتهی شد به رسالت پیامبر بزرگوار اسلام، جبرئیل زیاد برای پیامبر اکرم ظاهر می شدن. یسمع و حسه و لا یرا شخصه و یعلمه الشی بعد الشی و لا ینزل علیه القرآن. جبرئیل زیاد برایش ظاهر می شد، آشکار می شد، منتهی مراتب جبرئیل رو نمی دید، شخص جبرئیل رو نمی دید، ولی حس می کرد، سخن او رو می شنید و جبرئیل تعلیم می داد به او آنچرا که پیامبر بزرگوار اسلام به عنوان یک پیامبر آخر، به عنوان آخرون پیامبر و اکمل پیامبران، افضل پیامبران باید می دانست قبل از رسالت، حضرت تعلیم می داد. در نهج البلاغه هم وجود مقدس حضرت علی علیه السلام اشارات به این مطلب دارند و لقد قرن الله بهی صلی الله علیه و آله و سلم من لدن ان کان فتیما. امیرالمومنین میفرماید از اون زمانی که پیامبر بزرگوار اسلام از شیر گرفته شد، یعنی یک کودکی شد، خداوند متعال اعظم ملک من ملائکته، بزرگترین ملک و شایسته ترین، عظیم ترین فرشته خودش را بر پیامبر بزرگوار اسلام مکلف کرد، مراقب او بود، معلم او بود. یسلک بهی طریق المکارم محاسن اخلاق العالم لیله و نهاره. این پیامبر اکرم بود از طریق الهام و غیر الهام در واقع مکارم اخلاق رو، محاسن اخلاق رو، اون سیره علمی و عملی شایسته پیامبر آخرالزمان رو به پیامبر بزرگوار اسلام تعلیم میداد. بنابراین میتونیم اینطوری نتیجه گیری بکنیم که 3 سال آخر عمر پیامبر بزرگوار اسلام همراه شده با نبوت، یعنی پیامبر اکرم دارای مقام نبوت شده بود، چون مقام نبوت غیر از مقام رسالت است. مقام نبوت یعنی ارتباط با عالم غیب برقرار کردن، ملک وحی را یا مشاهده کردن و سخن گفتن با ملک، یا بدون مشاهده ملک با ملک وحی سخن گفتن و تعلیم گرفتن و با حقایق غیبی آگاه شدن. این میشه مرتبه نبوت. مرتبه رسالت بعد از مرتبه نبوت از اونجاییست که یک مأموریتی ویژه‌ای پیدا می‌کند برای بندگان خدا، برای امتش، برای هدایت امتش. اونجا میشود رسالت. معلوم میشود که پیامبر بزرگوار اسلام قبل از رسالت، یعنی قبل از 40 سالگی به مرتبه نبوت رسیده بر اساس این روایات، بعد در 40 سالگی به مسئله در واقع به مقام رسالت رسیده و مأموریت الهی رو برای بشریت باید از 40 سالگی آغاز می کرده است. اینجور نبوده است که پیامبر بزرگوار اسلام با غیب، با ملکوت، ارتباط با غیب، مشاهده جبرئیل، سخن گفتن با جبرئیل آشنا نبوده باشد. داستان حضرت پیامبر بزرگوار اسلام با حضرت موسی و برخی از پیامبران فرق میکنه. حضرت موسی رو قرآن کریم میفرماید در سوره طه، در آیات آغازین سوره طه، که موقعی که با زن و بچه از شعیب جدا شد و آمد به سمت مصر، در اونجا زمستان بود، سرد بود و در واقع راه رو گم کرده بودن، یک آتشی رو احساس کرد وجود داره و به خانوادهش گفتش که من میروم بلکه از این آتش یک قبسی بیاورم یا یک خبری بیاورم، یک راهنمایی پیدا کنم که ما از کدوم راه بریم و راه رو به ما نشون بده. به اونجا که رسید ما خطاب رسید به حضرت موسی که فخلع نعلک انی انا ربک فخلع نعلک، من پروردگار تو هستم، نعلین تو درار، من تو رو انتخاب کردم، فختر تو کرد، تو انتخاب شده هستی و پستم و بشنو اونچه را که میخوام بر تو وحی بکنم. انی انا ربک فخلع نعلک انک بالواد المقدس توا و انختر تو که پس تمع لما یوها. در واقع اون آغاز نبوت و رسالت بوده دیگه. ما روایاتی نداریم یا آیات قرآن دلالت ندارد که حضرت موسی پیش از این ماجرا جبرئیل رو میدیده، جبرئیل با سخن میگفته و امثال اینا. پس مسئله مشاهده جبرئیل، سخن گفتن با جبرئیل، و دریافت علوم از جبرائیل و حقایق و اون سلام کردن سنگریزه ها و اشیا به پیامبر اکرم به عنوان رسول خدا یا جبرائیل به عنوان رسول خدا برای پیامبر بزرگوار اسلام پیش از این در واقع 40 سالگی اتفاق افتاده و یک امر معنوسی بوده است. این رو باید توجه داشته باشیم تا وارد شویم به تفسیر آیات این سوره. اولین آیه‌ای که این سوره شروع می شود اقرأ بسم ربک الذی خلق، بخوان با نام پروردگار خودت اون کسی که خلق کرد. خود این آیه رو اگر ما به حواشی این آیه و نکات حواشی توجه نکنیم، خود این آیه خیلی ابهامی نداره، چالش نداره. بخوان با نام پروردگاری، اون پروردگارت، اون پروردگاری که خالق عالم هست. اما نکات جانبی وجود داره که این نکات جانبی باعث شده است که مفسرین تفاسیر مختلفی ارائه بکنن. اولین نکته این استش که این آیه و چند آیه بعدی در واقع اولین آیات قرآن کریم است که بر پیامبر بزرگوار اسلام نازل شده. یک. دومی که پیامبر بزرگوار اسلام امی است، درس نخوانده است، خواندن و نوشتن بلد نیست، نمیتونه یک متنی را بخواند، یک کتابی را بخواند. خب اینجا بهش خطاب شده اقرأ، ای کسی که امی هستی و خواندن بلد نیستی بخوان. این باعث شده که در واقع مفسران دچار چالش بشوند. نکته دیگر که این چالش رو اضافه کرده مفهوم واژه قرائت هستش. نکته دیگر روایاتی است که اهل سنت نقل کردن و مفسران اهل سنت بر این روایات تکیه کردن، خواستن این آیات رو با تکیه بر اون روایات تفسیر کنن. این باز ابهام و مشکل رو زیاد کرده. نوعاً هم این روایات به کسانی منتهی می شود که در واقع نه اعتبار درستی در میان صحابه دارن، یعنی به پیامبر بزرگوار اسلام این روایت منتهی نمی شود، به حضرات معصومین هم منتهی نمی شود، به ابن عباس این منتهی می شود که ابن عباس آغاز وحی رو درک نکرده است. او چند سال بعد از در واقع به بعثت پیامبر اکرم به دنیا آمد، یا به عایشه منتهی می شود یا به برخی صحابه دیگر. حالا عرض میکنیم که این روایات روایات جعلی هم هستش، یعنی روایاتی جعلی در واقع باعث شده که اونها بیان و این آیات رو به نوعی تفسیر بکنن. عرض کردم اون نکته جانبی دیگری که باعث ابهام برای این دسته از مفسران شده خود مفهوم واژه قرائت هست. اقرأ از قرائت هست. سخن در این استش که این قرائت به چه معناست؟ آیا در تحقق مفهوم قرائت وجود یک متن در واقع لازم است؟ اونم یک متن پیشینی، یا وجود یک متن و نوشته پیشینی لازم نیست؟ اگر شما گفتید که در تحقق مفهوم قرائت وجود یک نوشته پیشینی شرطه، اون موقع باید بگیم که یک نوشته‌ای باید در مقابل پیامبر اکرم قرار بگیره در آغاز رساله، این پیامبر امی، وقت این پیامبر اون نوشته رو بخواند تا صدق اقرأ بشود و صدق قرائت بشود. وقت این سوال مطرح است، این نوشته پیشینی که شرط تحقق این مفهوم قرائت است باید لزوماً یک متن متعارف محسوس باشد، با همین الفاظ و جملات مثلا عربی باشد که پیامبر اکرم مأمور شود به خواندنش، یا لزومی نداره این نوشته یک نوشته محسوس دنیوی باشد، می شود یک نوشته ملکوتی باشد. باز این سوال مطرح می شود که در مقابل پیامبر بزرگوار اسلام چه متنی قرار داشته؟ آیا همین قرآن بوده است؟ آیا همین آیات سوره علق بوده است؟ یک متن دیگری بوده است؟ این باز این یک سوال دیگری است که مطرحه. پس ببینید اگر شما گفتید در مفهوم قرائت وجود یک نوشته پیشینی شرطه، باز با این سوالات مواجه میشید. اما اگر گفتید نه شرط نیست، لزومی نداره یک متنی باشد، یک نوشته ای باشد. ما اقرا بسم ربک الذی خلق یک در واقع معنای دیگری پیدا میکند و یک شکل دیگری پیدا میکند. بعد سوال دیگری این میشود که اگر آغاز دریافت آیات نخستین لزوما یک متن نوشته ای بوده باشد و پیامبران که خواندن بلد نیست باید خواندن یاد گرفته باشد در اون زمان، آیا این تکرار شده؟ یعنی هر وقت جبرئیل آیات دیگر و سوره های دیگر رو نازل میکرده یک متنی باز در قال پیامبر اکرم قرار میگیرده؟ مثلا سوره فرض کنید که طه، سوره شورا، سوره حمد، اینا باز اول یک متنی بوده در مقابل پیامبر و پیامبر باید رو میدیده تا اینها رو دریافت بکنه، یا چنین متنی در کار نبوده؟ در موارد دیگه این اتفاق نیفتاده، فقط در آغاز رسالت یه متنی بوده است و باید اون متن قرائت میشود. اگر بگیم اینطور بوده، خب باید این سوال مطرح میشه، راز و فلسفه‌اش چیه؟ چرا باید چنین متنی باشد اونم برای بار اول و برای بارهای بعدی تکرار نشود؟ و سوال دیگه این استش، اصولا اقرا در اینجا متعلق و مفعولش ذکر نشده. اقرا چه چیزی را؟ آیا مراد از متعلق اقرا قرآن است؟ اقرا القرآن، اقرا این حاضر بسم ربک الذی خلق، یا نه اصلا متعلقش قرآن نیست؟ اگر گفتید متعلق اقرا قرآن نیست، باز اصلا این بحث ها پیش نمیاد، این نوشته ها پیش نمیاد، اون روایات در واقع یه اثر میشه و غیره. نکته اینها در واقع سوالاتی است که مفسر ذهن مفسران رو مشغول کرده و خواستن یک تفسیری ارائه بکنن. هر چند پاسخ به خیلی برخی از این سوالات لزوما نقشی در تفسیر این آیه نداره، یه بحثای کلامی هستش که ما هم ورود نمی کنیم در اونها. اون موقع با سوالات جانبی غیر مرتبط دیگری مطرح می شود که اگر پیامبر اکرم در آغاز رسالت در دریافت این پنج آیه خواندن یاد گرفته، فقط خواندن متن قرآن رو در واقع جبرئیل به او تعلیم داده، یا نه هر متن دیگری رو هم که عربی باشد یا غیر عربی میتونسته بخونه. اینا سوالاتی است که در واقع مطرح است. بعد از این مقدمات و در واقع اشاراتی که کردیم، حالا باید وارد شیم ببینیم که مفسران چه تفسیری از این آیات ارائه کردن و به دست دادن. مرحوم طبرسی اصولا فضا رو عوض کرده، گفته که اقرا بسم ربک الذی خلق مفعول اقرا قرآن نیست، مفعول اقرا همون اسم ربک الذی خلق، با در بسم با زائده هسته. شما به این با توجه نکنید چون با زائده است، معنای آینه اقرا اسم ربک الذی خلق، نام پروردگار تو بخوان، یعنی در واقع بر زبان بیا، یعنی ذکر بگو. در واقع این آیه از نظر مرحوم طبرسی در وزان آیه سبح اسم ربک الاعلا هستش، تعظیم کن نام خدا را، اسم خدا را تعظیم کن، تسبیح کن، یعنی مسما رو یاد کن، مسما رو تعظیم بکن. و اگر شما اینطور معنا کردین، اینطور که ایشون معنا کرده، یه اصلا اون سوال ها مطرح نمیشود و فضای این آیه تغییر میکنه. برخی ها در واقع تصریح کردن که مراد از اقرامون اذکر هست، اذکر اسم ربک، یاد کن نام پروردگارتو یاد بکن، با هم با زائده هستش. خب این تفسیر با در واقع نه سیاق آیات سازگاره و نه با بر اساس قواعد در واقع موجهه، چون ما دلیلی نداریم با زائده بگیریم، دلیلی نداره اقرا رو به معنای سبح فرو بکاهیم بگیم اقرا یعنی سبح، یعنی تعظیم کن، یعنی عظم، تعظیم کن و تکریم کن نام پروردگار تو، یعنی مسما رو. نیازی به این نیستش که بله زمانی ما میتوانیم واژه ای از واژگان قرآن رو، جمله ای از جملات قرآن رو برخلاف اون معنای حقیقی و ظاهری و متعارفش تفسیر کنیم و معنا کنیم، که در واقع یک موانع جدی عقلی یا نقلی داشته باشیم، اون موانع باعث بشن که ما نتونیم اون واژه رو بر معنای حقیقیش تفسیر کنیم. اما در این آیه چنین مانع عقلی و نقلی در کار نیست. مفسران دیگر نوعاً یک تفسیر واحدی به دست دادن با اختلافات جزئی که دارن، مثل مراقی، مثل ابن عاشور، مثل فخر رازی، مثل آلوسی و دیگران. اونا میگن که یعنی از بیاناتشون این استفاده میشود که اینا میگن آقا قرائت یعنی خواندن یک متن. خب پیامبرم که امی بوده است، اصلا نمیتونست متن عربی بخواند، متنی رو بخواند. خب پس این آیه رو چگونه باید تفسیر بکنیم؟ اینا میگن مراد این آیه این است که از پیامبر تو در آینده قدرت بر خواندن پیدا میکنی، الان ما قدرت خواندن به تو میدهیم، کتابی که بر تو نازل شد، قرآنی که بعداً بر تو نازل میشود، تو میتوانی اون قرآن رو بخوانی، یعنی اون قرآن رو بخوان. مراقی میگه که مراد از اقرأ بسم ربک الذی خلق یعنی سر قارن به قدرت الله الذی خلقک. ابیان بر تو با اون تصرف ولایی که خداوند الان در جان تو میکند تو قاری میشوی، تو خواندن یاد میگیری. نسبت به چی؟ نسبت به کتابی که بعداً بر تو نازل میشود میتونی عبارات اون رو و جملات اون رو بخوانی. ابن عاشور هم نوعاً همین رو میگه، فخر رازی هم همین رو میگه. ابن عاشور میگه اقرأ یعنی سیکون قارئاً، تو در آینده نزدیک قارئ میشوی و میتوانی کتابی که خدا بر تو نازل میکند بخوانی، اما الان چیزی نیست که بخوانی. این اقرأ میگن طلب تحصیل است، تحصیل قرائت است، یعنی به زودی کتابی بر تو املا میکنیم و تو میتوانی اون کتاب رو بخوانی. ابن عاشور میگه چرا اینجوری تفسیر میکنیم؟ میگه به خاطر اینکه الان کتابی در کار نیست، نوشته ای در کار نیست. اگه یک کتاب و کلام محفوظ و نوشته شده ای میبود و بر پیامبر املا میشد، بعد میشد به پیامبر بگیم اون کتاب حالا بخوان، اما کتابی املا نشد. معلوم میشه که اینا در مفهوم قرائت وجود یک نوشته دارای الفاظ و جملات رو شرط میدونن و میگن حالا که چنین نوشته ای وجود نداره، این اقرا رو نگیم الان، باید بگیم در آینده نزدیک تو قاری میشوی. فخر رازی هم همینطور، دیگران هم همینطور. اینا موقع یک روایتی را آوردن، روایاتی را آوردن، معلوم میشه که مستندشون در تفسیر این بخش از آیه، در تفسیر اقرا، در واقع همین روایاته. روایات رو در واقع یا به برخی از صحابه منتهی می شود که اونها از عایشه نقل می کنند یا خود عایشه می گوید، یا برخی از صحابه هم از خودشون نقل می کنند. اما این روایات در منابع روایی اهل سنت در واقع قرار داره. حالا من دوتا از این روایات رو می خونم چون در واقع یک نشانگر سری لغزش ها هست و یک نکات کلیدی و مهمی هم به دست ما می ده. اول این روایت روایتی است که بخاری و مسلم در صحیحشون نقل کردن، طبری در تاریخش نقل کرده، ابن هشام در سیرش نقل کرده. اینا میگن پیامبر بزرگوار اسلام در غار حرا در واقع خلوت کرده بود، به عبادت مشغول شد که دفعه یک صدایی از هاتفی شنید. همین که اون صدا به گوش پیامبر اکرم رسید، پیامبر اکرم ترس همه وجودش رو گرفت. ترس پیامبر اکرم رو گرفت، سرش رو بلند کرد، یک صورتی دید، یک شخصی با یک هیبت و صورت وحشت آوری و ترسناکی رو مشاهده کرد. به گونه که پیامبر اکرم بی حرکت شد، در واقع میخکوب شد، نتونست کاری بکنه از ترسی که جان پیامبر اکرم رو گرفته بود. بعد برای اینکه خودش رو از این صورت و از این خیال رها بکنه، به جهت دیگه ای نظر کرد. این صورت اونجا هم دید، به آسمان نظر کرد، اون صورت اونجا رو دید، به پشتش نظر کرد، به هر جهتی نظر میکرد، این صورت ترسناک و وحشت آور رو میدید، به گونه ای که نزدیک بود پیامبر اکرم از وحشت خودش رو از بالای کوه به پایین در واقع پرتاب بکنه و این وضع و حال روحی برای پیامبر اکرم به وجود آمد. به خودش که آمد، دلش پر از استراب و وحشت بود، به سمت منزل رفت، بر حضرت خدیجه وارد شد، در حالی که تب و داغی همه بدن پیامبر اکرم رو گرفته بود، به حضرت خدیجه عرض کرد که یا خدیجه مالی، من چم شده، می ترسم که من دچار جنون یا دچار کهانت شده باشم، چون این چهرهایی که دیدم، آدم عاقل چنین چهرهی نمی بیند، آدم عاقل چنین ندایی و چنین سخنی رو نمی شنود، انگار من دچار جنون یا کهانت شدم و بر خودم می ترسم که عقلم از دست داده باشم. حضرت خدیجه دلداری دادن به پیامبر بزرگوار اسلام، کلا یبن ام ابشر و اسبت والله لا یخزی که ابدا، نه اینطوری نیست، تو بر تو بشارت با تو ثابت قدم باش، خداوند متعال هرگز تو را خار نمی کند. فوالذی نفس خدیجه به یدهی، به جان خدا، به خدای قسم که جان خدیجه در دست اوست، من امید دارم که تو پیامبر این امت باشی، به خاطر اینکه تو همواره صله رحم میکنی، راستگو هستی، مهماندار هستی، به مستمندان و گرفتاران کمک میکنی و هرگز دچار گناه نشده ای. حضرت خدیجه یه آرامش قلبی داد که ترس از وجود پیامبر اکرم بره و تا حدی مؤثر بود. بعد خدیجه سلام الله علیه و به پیامبر اکرم گفتش که خب میتوانیم اون شخص رو امتحان بکنیم، این بار اگر به سراغت آمد اون چهره و اون شخص به سراغت آمد، من رو خبر بکن و او رو آزمایش بکنی، اگر که اون فرد آمد من رو خبر کن. میگن حالا ساعتی بعد، روز بعد، در واقع اون چهره و اون شخص ظاهر شد بر پیامبر اکرم. پیامبر اکرم به خدیجه گفتش که بله او آمده. حضرت خدیجه به پیامبر اکرم گفتش که خب من الان اگر روسریمو بردارم، حجابمو بردارم، به هم نزدیک شیم، اگر ملک باشد و جبرئیل باشد می رود، حیا می کند و می رود، اگر شیطان باشد می ماند، و تو مطمئن می شوی که در واقع اون چرا که دریافت کردی شیطان نبوده. یعنی منشأ ترس پیامبر اکرم بود که نکنه شیطان بر من ظاهر می شود و این حرفا رو می زند، یه بار میگه تو رسول خدا هستی، یه بار مثلا چهرش رو تغییر میده و غیره، و این شیطان است نه ملک وحی باشد. اتفاقا این تجربه رو، این آزمایش رو انجام میدن، به پیامبر اکرم میپرسد که خب حالا که من در واقع حجابم رو برداشتم، اون شخص هست یا رب؟ پیامبر اکرم فرمود نه خیر، رفت، اون نماند در اتاق و رفت. حضرت خدیجه گفت پس بدان که این ملک وحی است و نترس و مطمئن باش و شک رو از دلت بیرون کن. بعد به پیامبر اکرم گفت خب برای اینکه اطمینان بیشتری کنی و یقین پیدا کنی، من میروم نزد پسر عموم ورقت ابن نوفل که یک در واقع مشرکی بود که قبلا مسیحی شده بود و عهدین رو ترجمه میکرد، و میرم از او میپرسم. میگن حضرت خدیجه نزد ورقه آمد و از او پرسید، ماجرا رو توضیح داد که بعد همسر من در غار حرا چنین اتفاقی براش افتاده، و او گفتش که برو بهش بشارت بده، اون شخصی که بر او ظاهر شده است ناموس اکبر است. ناموس اکبر کنایه است از حضرت جبرائیل. برو به همسرت بگو اون کسی رو که دیدی حضرت جبرائیل بوده است و تو پیامبر میشوی و اگر من زمان تو رو درک کنم من به تو ایمان میآورم. این روایتی است که بخاری و مسلم و اینها نقل کردن، مفسران اهل سنت هم نقل. یک روایت دیگر از عایشه هستش. عایشه صدر این داستان رو مثل همین داستانی که مسلم و بخاری نقل کردن نقل میکنه، متوا این تفاوت که شبی که پیامبر بزرگوار اسلام برای عبادت به غار حرا رفته بود، فرشته وحی بر پیامبر اکرم نازل شد، به پیامبر اکرم گفت اقرأ. پیامبر فرمود ما انا به قاره، من خوندن نوشتن بلد، من خوندن بلد نیستم، من نمیتونم بخونم. دوباره جبرئیل فرمود اقرأ، دوباره من گفتم من نمیتونم بخونم، من خوندن بلد نیستم، ما انا به قاره. بار سوم همینطور، هر بار جبرئیل منو میفشرد، میگفت اقرأ، موقعی که من میگفتم ما انا به قاره، منو میفشرد، چنان میفشرد که انگار جان میخواهد از دهانم خارج شود، جانم انقدر سخت و دشوار بود. بار چهارم، در بار سوم که من رو پشورد، به من گفت اقرأ بسم ربک الذی خلق، وقت من در واقع این سوره رو گرفتم و آمد. عایشه میگه پیامبر اکرم آمد به سمت منزل، وارد خانه که شد به اهل و عیال گفت زملونی زملونی، منو با یک پارچه‌ای، با یک ردایی، با یک عبایی بپوشانی. پیامبر اکرم استراب داشت، ترس داشت، تب کرده بودن. مدتی که استراحت کردن ترسشون و استرابشون کم شد. داستان رو برای حضرت خدیجه نقل کردن. حضرت خدیجه پیامبر اکرم رو برد نزد ورقه. در روایت قبلی این بود که نه، خود خدیجه رفت نزد در واقع ورقه، حضرت خدیجه سلام الله علیها، و داستان رو نقل کرد، اون جواب شنید. در روایت دوم که مفسران نوعا این روایت دوم هم نقل میکنن، این که نه، خود پیامبر اکرم رو برد نزد پسر عموش. اون وقت ماجرا رو که نقل کرد، او به پیامبر اکرم گفت نترس، استراب نداشته باش، شک نکن، تو پیامبر شدی، اون کسی که بر تو ظاهر شده و گفته بخوان، بدان که او جبرئیل بوده نه شیطان. خیالت راحت که ابلیس و شیطان نبوده. خب این روایت جعلی رو مورد نقد قرار گرفته، هم مرحوم علامه طباطبایی نقد کردن، هم بزرگان دیگری مثل مرحوم آیت الله معرفت نقد کردند و دیگر بزرگان. اولین اشکال این روایت جعلی این استش که نسبت شک میده به پیامبر اکرم. یعنی پیامبر اکرم وحی رو دریافت کرده اما یقین نداره این وحیه یا سخن شیطانه. اینی که دیده جبرئیل است یا شیطان هستش، اونی که براش خوانده شده سخن خداست یا القاعات شیطان است. و بعد از این شک دچار اضطراب و ترس درونی شده، ترسی که هیچ راهی برای زوالش نبوده، اضطرابی که راهی برای زوالش نبوده. اینی که برن نزد یک فرد کافر در واقع نصرانی، همین که اون فرد نصرانی به پیامبر اکرم بگه آقا خیالت راحت، پیامبرم خیالش راحت شد. همین که اون فرد به او گفت تو پیامبر شدی، اونم جبرئیل بوده است و شیطان نبوده، پیامبر مطمئن شد که بله پیامبر شده است و جبرئیل رو مشاهده کرده و شیطان نبوده. مرحوم الله میفرماید که این چه اوضاعی است در واقع؟ مگر این ورقه کی بوده؟ مگر سخنش مشتمل بر چه دلیل و برهان و بیانیه قطعی بوده که پیامبر اکرم باعث بشه اطمینان کنه، یقین کنه و استراب و ترس رو از پیامبر اکرم برطرف کنه؟ آیا پیامبر آخر الزمانی که میخواهد یک دین جاودان داشته باشد، او باید محتاج یک نصرانی شود و اون نصرانی هم صرفا به پیامبر بگه بله تو پیامبر هستی و اطمینان داشته باش و همین او رو مطمئن کنه به نبوتش و یقین پیدا کند به رسالتش؟ و این که چه بیانیه‌ای در سخن او بوده است؟ پیامبری که میفرماید که قل هاذهی سبیلی ادعو الالله علا بصیرت انا و من اتبعنی. قرآن میبیند پیامبر اکرم هر آیه از آیات قرآن رو که میخواند، هر آیه از آیات قرآن رو که دریافت میکند و تبلیغ میکند، با بصیرت قطعی بوده است، با یک علم و یقین شهودی و درونی بوده است. این چه علم و یقینی است که متکی است بر صرفا یک گزارش یک نصرانی؟ وقت نکته بعد و اشکال بعد این است که خب ترس پیامبر، اضطراب پیامبر اکرم و شک پیامبر اکرم رو ورقه ابن نوفل رفع کرد، شک موسی رو که رفع کرد، شک حضرت عیسی رو که رفع کرد، شک حضرت ابراهیم در 124,000 پیامبر رو که رفع کرد. آیا هر پیامبری محتاج یک شخصی می‌شده؟ باید می‌رفت به یک کاهنی، به یک درباره مرتازی، به یک ساحری، به کسی که با علوم غریبه ارتباط داره، بره به او بگه آیا این حالت بر من اتفاق افتاده، شما به من بگو، من دچار توهم و خیال و شیطان زدگی شدم، جن زدگی شدم، یا نه من پیامبر خدا هستم، مطمئن شما برم سراغ رسالتم. پیامبران دیگر رو کی مشکلشون رو برطرف میکرده؟ بعد مرحوم علامه طباطبایی به گذرا اشاره میکنن، وارد ادله نمیشن، دلایلشون اینجا نمیارن، در جاهای دیگه بحث کردن که اصولا بر پایه ادله عقلی قطعی و روایات قطعی هر پیامبری با یک یقین درونی، با یک علم حضوری و شهودی درونی که هیچ شکی، کمترین شکی درش نموده، ذره شک درش نبوده، یقین پیدا میکرده که پیامبر هست و رسول شده است. این در اولین مواجهه‌ای که با خداوند براش اتفاق میافتاده یا در اولین مواجهه‌ای که با جبرئیل براش رخ میداده، یقین قطعی شهودی 100% پیدا میکرده که این جبرئیل است و در محضر خداست و سخن خدا رو از طریق جبرئیل داره میشنوه یا بیواسطه جبرئیل داره میشنوه. روایات در این زمینه زیاده. مثلا زراره از امام صادق علیه السلام سوال میکنن که ابن رسول الله، پیامبر بزرگوار اسلام چطور یقین پیدا کرد که آنچه که شنید بار اول در واقع سخن جبرئیل بود از آیات قرآن بود؟ آیا نترسید که القاعات شیطانی بوده باشد؟ امام صادق علیه السلام در جواب فرمودند که ان الله اذا اتخذ عبدا رسولا انزل علیه السکینه والوقار. خداوند متعال هر کسی را که به رسالت برگزیند در اولین مواجهه و اولین وحی یک سکینه علمی، یک وقار علمی و یقینی به او میدهد، یک یقین قطعی به او میدهد که اون یقین قطعی برای او آرامش و سکینه و وقار می آورد بدون که محتاج به خلق الله باشد یا علل و اسباب دیگری باشد. علل و اسباب دیگر اونیستش که عده‌ای از در واقع اندیشمندان اهل سنت و برخی از محدثین شیعه گفتن که معجزه است. میگن پیامبران با معجزه‌ای که انجام میدن یقین میکنن تازه پیامبر شدن. اینم حرف غلطی است. معجزه برای ایجاد یقین در امت است، در پیامبران است، نه ایجاد یقین در خود پیامبر. خود پیامبر از طریق همون علم شهودی و مشاهده قلبی و علم حضوری یقین پیدا میکنه. امتش اگر شک کردن که این راستگو یا هست یا نیست، تقاضای معجزه میکنن و او برای اینکه امت یقین کند معجزه میاره. پس پیامبر و پیامبران نیازمند به هیچ عامل بیرونی نیستن، فقط نیازمند خدا هستن که خداوند متعال اون یقین و وقار علمی رو در اونها ایجاد کنه که او هم ایجاد میکنه. باز از امام صادق علیه السلام سوال شد که کیفه علمت الرسول انها رسول. اصولا پیامبران چگونه یقین پیدا میکنن که رسول شدن؟ امام صادق فرمود کشف عنهم القطاع، پرده ها از روی چشم و دل اونها کنار میرود و یقین قطعی و 100% شهودی پیدا میکنن که در محضر خدا هستن و جبرئیل رو میبینن و سخن خدا رو دارن میشنون. باز در روایت دیگری موقعی از امام صادق علیه السلام سوال میشود که چگونه پیامبران یقین پیدا میکنن یا پیامبر اکرم یقین پیدا کردن که رسول خدا هستن و جبرئیل رو میبیند نه شیطان رو، امام صادق علیه السلام فرمودن که پیامبر اکرم یا پیامبران با یک توفیق الهی، با یک توفیق الهی چنین علم و یقینی پیدا میکنن که اون توفیق الهی همون کشف عنهم القطاع است که در روایت دیگر آمده. پس این روایت جعلیه، این قابل استناد نیست. موقع که این روایات رو کنار بگذاریم، اون موقع در واقع اون تکیگاهی مفسران از تفسیر این آیه در واقع سوس میشود. اختلاف مزامینی که این روایات دارن خودش نشون میده که این روایات قابل اعتماد نیستن. مثلا در برخی از روایاتشان آمده که حضرت خدیجه سلام الله علیها به تنهایی رفت، در برخی از روایاتشان آمده که پیامبر اکرم رو با خودش برد، در برخی از روایات اون گفتگوی ما انا به قارئ نیامده یا جبرئیل من را فشرد به قدری سخت که نزدیک بود دهانم از دهانم خارج بشه، این آمده، در برخی از روایاتشان نیامده. در روایات شیعه ما روایات زیادی نداریم که این ماجرا رو شرح داده باشه. دست کم با تتبعی که بنده کردم، من دوتا روایتی که به امام منتهی شود بیشتر پیدا نکردم. البته چرا، دو سه تا روایت دیگری مرحوم قمی در تفسیرشون دارن، ولی اونجا چون نمیفهمن قال از صادق یا قال الباقر، اونجا معلوم نیستش که مرحوم قمی الان نظر خودش رو، فهم خودش رو میگه یا واقعا داره روایت نقل میکنه. تفسیر قمی چنین ویژگی رو داره. در تفسیر قمی گاهی اوقات مرحوم قمی من قال الصادق علیه السلام، قال الرجل، قال العالم و امامینو مرحومش داره روایت نقل داره کلام امام رو. در برخی موارد نه، یه جمله ای رو نقل میکنه بدون اینکه استناد به امام بده. ما روشن نیست که این جملات آیا کلام امام هست یا نیست. برخی ها البته گفتن کلام امامه، برخی ها تردید کردن. دست کم نمیشه یقین پیدا کرد در این نوع نقل هایی که مرحوم قمی دارن، مطمئن شیم که داره نقل قول از امام میکنه. اون مقداری که بنده دیدم عرض کردم دو تا روایت بیشتر نیست. یه روایت از امام هادی علیه السلام است، یک روایت از امام باقر علیه السلام هستش. در روایت امام هادی علیه السلام داریم که جبرئیل پیامبر بزرگوار اسلام رو فشرد، بعد فرمود اقرأ، پیامبر نگو ما انا به قارئ، فرمود و ما اقرأو، چی بخوانم. ما اقرأو با ما انا به قارئ خیلی فرق داره. ما انا به قارئ یعنی قدرت خواندن ندارم، ما اقرأو یعنی میتونم بخوانم، اما چی بخوانم، چه چیز رو باید بخوانم که جبرئیل گفت اقرأ بسم ربک الذی خلق. در روایت امام باقر اون بحث فشردن و امثال اینا هم دیگه در کار نیست. امام باقر علیه السلام میگه نزل جبرئیل فقال اقرأ، جبرئیل نازل شد به پیامبر اکرم گفت بخوان، پیامبر اکرم فرمود و ما اقرأو چی بخوانم، جبرئیل گفت اقرأ بسم ربک الذی خلق، بخوان به نام پروردگارت که او همه اشیا رو آفرید. خب این هم در واقع نکاتی که در روایات ما هست. انشاءالله ادامه بحث برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.